صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت نمایش فیلم تاتامی در جشنواره فیلم ونیز با زره امیر ابراهیمی بازیگر و یکی از دو کارگردان آن گفتگو میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
هشتادمین دوره جشنواره فیلم ونیز با آنکه از نظر حضور فیلم‌های مرتبط با ایران یا ساخته سینماگران ایرانی کم تعداد محسوب می‌شود، اما از نظر ثبت یک اتفاق تاریخی مرتبط با ایران منحصر به فرد است. اولین فیلمی که ساخته مشترک سینماگران ایرانی و اسرائیلی است در این دوره به نمایش درآمد. فیلم تاتامی ساخته مشترک زره امیر ابراهیمی و گای نتیو به عنوان محصولی از آمریکا و گرجستان در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز در میانه توجه زیاد رسانه‌های بین‌المللی و با استقبال تماشاگران نمایش داده شد. این فیلم اولین ساخته بلند زره امیر ابراهیمی، بازیگر برنده نخل طلای بهترین بازیگر جشنواره کن در مقام کارگردان محسوب می شود که در سالهای اخیر حضور بسیار پررنگی در جشنواره‌های مختلف جهانی داشته و روزهای پرکاری را پشت سر می گذارد. با او درباره ساخت فیلم تاتامی گفتگو کردم و نخست درباره ورودش به حیطه کارگردانی پرسیدم.
من از اول اصلا سینما رو وقتی به سینما علاقه‌مند شدم که می‌خواستم کارگردان بشم. از اولش برام سینما در کارگردانی معنی میداد. با فیلم کوتاه ساختم، بعدش شروع کردم بازی کردن. و تمام این سالا هم که فرانسه زندگی کردم و کمتر بازی کردم، بیشتر کارهای مستند کردم یا تهیه کردم یا کارگردانی کردم یا مونتاژ کردم یا فیلم برداری کردم. نه، یه چیزیه که بوده، همش منتظر فرصتی بودم که فیلم بلند خودم رو بسازم و در همین حال که دارم آمادش میکنم، به هر حال خب بیشتر کار کردم، بیشتر کارم دیده شده، بیشتر اعتماد میشه بهم، راحت‌تر میتونم شاید پول پیدا کنم برای کاری که میخوام بکنم، یه ذره میتونم مستقل‌تر کار بکنم. همه اینا دست به دست هم داده که، و گای به من پیشنهاد داد که بازی کنم در فیلم. در واقع اصلا کستینگ شدم، بعد برای نقش مریم خب انتخاب شدم، بعد با هم دیگه صحبت کردیم و من یه سری نظرات جدی راجع به فیلمنامه و راجع به خصوص این نقش داشتم. شروع کرده بود گای با الهام عرفانی نوشته بودن فیلمنامه رو و خب خیلی بیس خیلی عالی بود که بعد شروع کردیم باز با هم روش کار کردن. فکر میکنم به هر حال این نظراتی که میدادم و اینکه گای میدونست من میخوام فیلم خودم هم کارگردانی کنم، باعث شد در نهایت دنباله که فکر این برنامه رو داشت که میخواست با یه نفر
صحنه در کارگردانی چطور بود؟ سر صحنه چه جوری اینو تقسیم کرد؟
از اول تصمیم گرفتیم که خب به خصوص برای اینکه من ایرانی هم، گای خب اسرائیلیه، یعنی اون نکاتی که مربوطه به واقعا چیزای فرهنگی ظرایف ایرانی داستان که برای من درست کردن یه فیلم ایرانی خارج از ایران به نظرم خیلی کار سختیه. واقعا انگار فیلم تاریخی میسازی چون خیلی مشکلات داری. و خوبه که کم کم دارن هم تهیه کننده ها هم کارگردان هایی که غیر ایرانی هن اینو میفهمن که باید یک متخصص پای کار باشه. خیلی اون بخشش به هر حال دست من بود و کار با بازیگرا، و چون گای از خب قبل تر شروع کرده بود، در واقع نگاه خودش رو ساخته بود، میدونست میخواد سیاسفید بگیره، بسیار منظر من ایده جالبی بود. خیلی سخته این ایده رو به دنیای سینما فروختن چون همه به نظرشون میاد ممکنه کار نکنه و بعد کسی نیاد ببینه، که خیلی عجیبه الان که آدم شروع میکنن دیدن همه میگن اصلا این فیلم رنگی نمیشه دید. خلاصه یعنی اینجوری تقسیم بندی کردیم که گای بیشتر مسائل تکنیکی رو برد جلو و من مسائل آماده کردن بازیگر رو. بعد وقتی رفتیم توی صحنه دیگه یه ذره همه چیز قاطی شد، یعنی اینجوری نبود که من با فیلم بردار صحبت نکنم، یا همه چیزو تقریبا ما همدیگه انجام دادیم. هر بار هر صحنه رو با همدیگه مرور کردیم، گاهی با بازیگر رو مثلا کار میکرد تا آخرین لحظه، تا همین آخر فیلم در مونتاژش و اینا هم همه چیز خیلی خیلی نرم. من خیلی میترسیدم که حالا مثلا یک ایرانی و اسرائیلی و هزار تا بک‌گراند و مسائل دو تا سیستم هم ممکنه باشه، ولی اصلا انقدر نرم و دوستانه و با احترام و جفتمون خیلی باز. و کار سختیه دو نفری کارگردانی. تو کارگردان مثل کاپیتان یه فیلمه، حالا این کاپیتان ها قربش دو نفر، خیلی محترمانه و دوستانه و با هم فهمیه بسیار بسیار درجه یه که کم نظیره پیش رفت.
قبل از اینکه به مضمونش برسیم، اصلا خود اسم اسرائیل رو باهاش چجوری اومدی کنار؟ این روند تابو شکنیت حالا وارد اینم شدی؟
خب میدونی من خیلی سفر کردم در زندگیم، یعنی حتی موقعی که ایران زندگی میکردم مثلا خیلی میرفتم هند، بعد در هند خیلی اسرائیلی ها رو میدیدم، اتوبوس میگرفتم از این ور هند به اون ور هند با یه کوله پشتی، بعد میدیدم مثلا 10 تا دختر اسرائیلی تو اتوبوس هم. خب با هم حرف میزدیم، بعد میفهمیدم که چقدر وضعیتمون شبیه به همه. بعد از اونها مثلا از سربازی میومدن و چون در اسرائیل دختران میرن سربازی با اجبار، از همون موقع ها من میدونستم یه چیز خیلی نزدیکی ما با هم داریم و عجیبه که ما انقدر انگار فکر میکنیم دشمن همین. و خب این چیزیه که از مدرسه به ما یاد دادن که اسرائیل، اصلا اسم اسرائیل رو نمیتونی بگی، بعد رژیم صهیونیستی. و حالا گای برام تعریف میکرد که اونا هم تو مدرسه همین داستانا رو دارن و ماها به هر حال این یعنی ما نه آدمای ایدئولوژیکی هستیم، نه آدمای توی سیستمی هستیم، نه آدمای سیاسی هستیم، ما آرتیستیم و مهمترین چیز برامون اینه که مردم دنیا آزاد و در صلح زندگی کنن. همونقدر که من انتقاد دارم به رژیم ایران، گای به عنوان یک شهروند اسرائیل که حالا تازه آمریکا مثل من در واقع در اگزایل زندگی میکنه، اونم انتقاد داره به رژیم اسرائیل، یعنی به حکومت، به سیستم. در نتیجه خیلی برای من اونقدر چیز عجیبی نبود، ولی میدونستم که به هر حال این ممکنه یه دفعه یه بحثایی که خارج از فیلم ایجاد کنه و اینش برام سوال برانگیز بود که آیا باید این کار بکنم یا نه. به خاطر همین خیلی بخش آرتیستیکش برام مهم بود که گای چجوری فیلم رو میبینه، با هم قراره چطوری فیلم رو بسازیم و نتیجه فیلم از لحاظ هنری قراره چی بشه. اگه من بتونم از اون دفاع بکنم دیگه باقیش برام اونقدر مهم نیست، ولی میدونم که یک پیامی برها در این همکاری هست. واقعا هم وقتی بهش گفتم میکنم باهات این کار رو، یعنی با هم کارگردانی بکنیم و قبول کنم، اصلا فکر نکردم الان داریم اولین ایرانی اسرائیلیه. بعد نمیدونم در اخبار و اینا یه روز سر صحنه به همدیگه گفتیم ما اولین ایرانی و اسرائیلی هستیم که داریم این کار میکنیم و چه قشنگ و کاش که این یه دری باز کنه، آدم ها یه جور دیگه ببینن، چون توی حتی نسل خودمونم این مسئله فقط ایران نیست، مسئله دنیاست. یعنی شما یه فیلم اسرائیلی بفرستی فستیوال، یه فیلم ایرانی، آخرش همه میخوان همه این سوالا رو دارن که این فیلم چطوری ساخته شده، کی پشتشه، با چه پولی، نمیدونم چه ایدئولوژی. راجب ایران هم همینه، من اگه همکارای فرانسوی رو دعوت کنم به یه کاری حتما این سوالا رو ازم میکنم، منم اون سوالا رو از این پروژه اسرائیلی کردم. ولی وقتی که اینا همش روشن باشه خیلی بی‌نظیر بود، واقعا انگار ما یه خانواده این وضعیه کشور میای.
پیام فیلم رو چه جوری تو ذهنت بود؟ کاملا پیام این روزهاست، این از کجا اومد اینجوری؟
خب گای در واقع فیلم رو، یعنی ایده این فیلم رو در زمان پاندمیک اصلا داشته و شروع کرده نوشتن و خب به طرز عجیبی یه دفعه شد درست موازی با چیزی که من اسمشو میذارم انقلاب زنانه ایران و بسیار زیباست. یعنی وقتی که ما شروع کردیم فیلم برداری، شد فکر میکنم 2-3 ماه از کشته شدن مهسا ژینا امینی گذشته بود و هممون توی فضای آدم ها هنوز تو خیابون بودن، یه عالم آدم ها گرفته بودن، کشته بودن، همه اینا رو خب بچه ها همه اون تیم حتی گرجی توی تفلیس ساختیم فیلمو، همه در جریان بودن، همه اخبار دنبال میکردن و یه حس عجیبی بود که ما این داستان داریم میگیم در این حال که این اتفاق داره میفته و بسیاری از ورزشکارا واکنش نشون میدادن. مثلا داستان الناز رکابی پیش اومد، بعد تو میدیدی که یعنی نه فقط هنرمندا، ورزشکارا هم دارن یه جوری مقاومت میکنن و این داستان دقیقا داستان همین فیلمه. اون صحنه، یه صحنه که روسری این دختر میفته، ما داشتیم فیلم برداری میکردیم، اصلا عمدی نبود، اون شروع کرد ماهاشو از پشت بستن و دوربین پشتش بود و من عشق تو، یعنی همه یه دفعه شوکه شدیم که چقدر عجیب، حتی تصویری انگار ما داریم این مقاومت رو به تصویر میکشیم. یه حس انقلابی داشت و نتیجهش فکر میکنم با اون موج، با اون احساس الان دیده میشه دیگه.
نسخه تصویری این گفتگو را میتوانید در وبسایت و صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی ببینید. تا شماره آینده، شب و روز خوش.